بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یکی از پرسودترین مطالب قرآن مجید بیان وضع مؤمنه، زندگی او در مدتی که در دنیاست بیان میکنه چگونه است، حال احتضارش که دروازه ورود به عالم بعده چه حالیه، قیامتش چه قیامتیه و ارزشش چه ارزشیه، یعنی به گونه ای مؤمن رو ارزش گذاری کرده که ما فوق ارزش مؤمن در همه عالم، چه باطن عالم چه ظاهر عالم، وجود نداره. آیشو میخونم براتون اگر پروردگار لطف کنه و توفیق بده. سعی هم بر اینه که برابر وصیت رسول خدا هم در توضیح این مسئله به قرآن توسل بشه و هم به روایات، اون هم از معتبرترین کتابها. وصیت رسول حق رو هم همه می دانید، یکی دو ساعت مونده به پایان عمرشون این وصیت رو داشتن که مهمترین کتابهای شیعه و غیر شیعه نقل کردن، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا من بعدی ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اصلا حقیقت هدایت رو پروردگار قرآن می دانه و گفتار انبیا و ائمه طاهرین که داره پیغمبر در این وصیت تذکر میده اگر زندگی شما، روش شما هماهنگ با این دو معدن بی نهایت معارف و حقایق باشه، روی گمراهی رو که کار هوای نفس، شیطان باطن و کار شیاطین بیرون نخواهید دید. اما درباره زندگی مؤمن حرف پروردگار اینه که زندگی مؤمن همه جوانبش پاک، آلودگی در زندگی مؤمن نمیتونه باشه، چون مؤمن آلودگی رو را نمیده و در هیچ شرایطی زلف زندگیشو به زلف آلودگی و پدیدی گره نمیزنه، کاملا از آلودگی متنفره، از آلوده کنندگان هم متنفر، آلوده کنندگان از هر مؤمنی مایوسن و ناامیدن، آلوده کنندگان از سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و مالک اشتر و کمیل و اصحاب واقعی ائمه طاهرین مثل ابو حمزه سومالی، ابو عبدالله سبیعی، یونس ابن عبدالرحمن، زرارت ابن اعین، حمران ابن اعین 100% ناامید بودن. زور دولت بنی امیه و فشار دولت بنی عباس نسبت به اینها پیروز نشد، شکست، چه مردشون و چه خانومشون، زنان با ایمان، مردان با ایمان غیر قابل شکستن و دشمن درونی و دشمن بیرونی حالیشه و میدانه، البته تهدید میکنه، تشویق میکنه، پول خرج میکنه، هدیه میده، ولی زورش به مؤمن نمیرسه. نه تشویق بنی امیه و بنی عباس و نه تشویق ماهواره های امروز که شیاطین سواره هستند و نه تشویق پیاده نظام شیاطین که تلویزیون و رادیو و مقاله و سایت، اینا زورشون به مؤمن نمیرسه. چرا؟ ما در قرآن مجید کلمه عزیز زیاد داریم، ان الله عزیز و حکیم، ان الله قوی و عزیز. عزیز در لغت عرب به معنای اینه که این وجود غیر قابل شکست. خب مؤمن چون از طریق درون عقلش، ایمانش، فطرتش به فرموده حضرت رضا گره به خدا خورد و این گره رو در سوره حجرات میگه غیر قابل باز شدن است، دستی در عالم وجود نداره که این گره رو واکنه، که مؤمن رو از منبع خیر مطلق جدا کنه، دستی وجود نداره. در آیه‌ای که می‌فرماید، چه آیه‌ای در سوره حجرات، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما این لم یرتابو رو تهرونی معنی کردم براتون. مؤمن چنان به پروردگار وابسته است و به رسول پروردگار که لم یرتاب، مثل این وابستگیشو نمیشه آب کرد، نمیشه از دستش گرفت. خدا عزیزه یعنی شکست ناپذیر. حالا این آیه رو ببینید، ان العزت یعنی شکست ناپذیری، لله ولی رسولهی ولی المؤمنی. آیا انبیا به هدفی که داشتن رسیدن؟ قطعا رسیدن. اینجا نباید عدد و مطرح کرد که حضرت نوح 950 سال نبوتش طول کشید، 84 نفر در این 950 سال مؤمن واقعی شدن. اینجا نباید عدد رو مطرح کرد. حالا 84 تا، یکیشون هم که مؤمن شدن با تبلیغات نوح، قیمتشون از قیمت تمام حقایق و موجودات عالم بالاتر. اگر وجود مقدس ابی عبدالله الحسین حرکتش به کربلا برای نجات هور بود و نجات اون دو نفری که در لحظات آخر عمر ابی عبدالله برگشتن به ابی عبدالله، ابوالهتوف بن حرس انصاری و سعد ابن حرس انصاری، هر دو از خوارج بودن، برادرم بودن. از ابی عبدالله هیچ کی دیگه نمونده بودن تا بچه 6 ماهه. امام رو اسب به دشمن فرمود چند لحظه ساکت باش، ببینید از خیمه های من چه صدایی میاد. فقط صدای گریه بود، اونم گریه که عبادت بود برای اونها، یک گریه مثبت، یک گریه واقعی، یک گریه گره خورده به پروردگار مهربان عالم. بعد که یه مقدار گوش دادن، امام در سکوت لشگر فرمودن هل من ناصر ینصرونی و هل من معین یعینونی و هل من ضاب یذب عن حرم الرسول برادر بزرگه به کوچیکه گفت بازم باید با بنی امیه بمونیم، بازم باید حالت قاتل داشته باشیم، بازم باید آخرتمونو که به باد دادیم بیشتر به باد بدیم. برادر کوچیکه گفت چیکار کنم؟ گفت برگرد حمله کن، بزن این گرگان صحرا رو. هر دو حمله کردن، هر دو هم زخمای کاری خوردن و افتادن. دیده بودن از صبح تا نزدیک 4 بعد از ظهر هر کی از اسب افتاد، ابی عبدالله اومد بالا سرش، سرشو به دامن گرفت، حرف زد. اینا از خجالت میکشیدن حضرت رو صدا کنن، همین تو خونشون داشتن میغلطیدن و نزدیک رفتنشون به عالم آخرت بود، چشما خونالود، دیدن ابی عبدالله بالا سرشون داره دعاشون میکنه. اگر حادثه کربلا جز برای نجات این 3 نفر نبود میارزید، امام به هدفش رسید. حالا حادثه که 1500 سال موج عجیبی در عالم برداشته و میلیون ها نفر رو این موج نوری دنبال خودش کشید، از فساد بیرون آورد، از بیدینی بیرون آورد. اما شما فرض کنید امام این 3 نفر رو به خدا برگردان، میارزید؟ یکی دیگرشون حر ابن یزید ریاحی بود، اموی بود، حقوق از بنی امیه میگرفت، ولی برگشت، به خدا برگشت. حالا هر که قطع شد شکست خورد. اگه هر و اون 2 نفر شکست خورده باشن و 70 نفر، پس با این آیه باید چی کار کرد؟ ان العزت لله ولی رسولهی ولل مؤمنین، محال مؤمن شکست بخوره. این گزارش پروردگاره از وجود مؤمن، اونم در قرآن کریم. اما بنی امیه شکست قطعی خوردن، بنی عباس در این عالم شکست خوردن، فرعونیان شکست خوردن، نمرودیان شکست خوردن، اروپا و آمریکا داره شکست میخوره. چرا؟ چون به اهدافشون نرسید. 400 سال انگلستان جون کند، پول خرج کرد، برای بعدش هم کشورهای دیگه اومدن به کمکش، سوئد، نروژ، هلند، و بعدم کار گسترده تر افتاد دست امریکا. هدف این بود که خدا رو از زمین حذف بکنن. یک نفر در 5 قاره اسم خدا رو دیگه نبره، چراغ دین خدا رو هدف این بود خاموش بکنن. هدف این بود که اخلاق رو خاموش کنن. رسیدن به هدفشون؟ نرسیدن. دین داره قوی تر میشه، اخلاق در خیلی جاهای دنیا داره چراغش روشن میشه، یاد و نام وجود مقدس پروردگارم حذف نشد. من چند سفر انگلستان 10 شب منبر می رفتم. یکی از چیزایی که در انگلیس دیدم، بهترین کلیساها رو دیدم بنر زدن این کلیسا به فروش می رسن. رستوران های قمار، عرق، ورق کلیسا ها رو می خریدن و تبدیلش می کردن به مشروب خوری عمومی، قمارخانه عمومی. به هدف رسیدن؟ به هدف نرسیدن با نابود کردن کلیساها. به چه هدفی رسیدن؟ اما انبیاء الهی و اهل ایمان به هدفشون رسیدن. اینا شکست نمیخورن، شکست ناپذیرن. من یه داستان عجیبی رو براتون نقل بکنم. خیلی من به این داستان علاقه دارم. نقل کننده یه داستان کیه؟ ابن عبدالحدید معتزلی یا عالم غیر شیعه؟ در کدوم کتابش این داستان رو برده؟ در تفسیر نهج البلاغه. تفسیر نهج البلاغه الان چند جلده؟ 20 جلد. ایشون در تفسیر نهج البلاغه آورده بعد از درگذشت پیغمبر، نفاق مدینه شروع کرد به یارگیری، یا با تهدید یا با تشویق یا با پول یارگیری کردن برای اینکه مردم از قرآن مجید و اهل بیت واقعا ببرن. یه یارگیری پرقدرت. شاه اول بعد مرگ پیغمبر. این که میگم شاه، چون کتابای غیر شیعه که هزارها کتابه، یه روایت نقل نکردن که پیغمبر اعلام کرده باشه خلیفه بعد از من آغاز. خلیفه گفتن ماهام بی ربطه، اما غیر شیعه 85 روایت نقل کرده با سند که همه رو من دیدم از رسول خدا، که به امیرالمؤمنین 23 سال میگفت انت خلیفتی من بعدی و قاضی دینی. یعنی 85 روایت به لفظ خلیفه برای امیرالمؤمنین آمده. یه گزارش به همین شاه بعد مرگ پیغمبر دادن که آخرای شهر مدینه یه خانومیه، شوهرش از دنیا رفته، چند تا بچه یتیم داره. این خانوم وابسته به معنویت شدید علی ابن ابی طالب. اینو یه غیر شیعه داره نقل میکنه، ارزش داره. یک کیسه پر از پول، اون زمانه هم پولا نقره بود و طلا، اسکناس نبود. یک کیسه پر از پول داد به کارمندش، گفت ببر در خونون خانوم و بهش بگو شاه، من میگم شاه چون شاه بود، خلیفه پیغمبر نبود، این رو به شما هدیه داد. وقتی این مأمور اومد در خونه رو زدید، یه خونه خشتی و گلی و کهنه، یه خانومی با حجاب کامل اومد دم در. حجاب کامل که خیلی خوبه، چون از زمانی که رضاخان حجاب اسلام و دوزید، طلاق، فساد، روابط نامشروع زیاد شد و موج انداخت تا حالا. اما اهل ایمان در مقابل فرهنگ رضاخانی شکست نخورد، ولی اونایی که سستی کردن و خودشونو در دامن اون فرهنگ انداختن البته شکست خوردن. معلوم نیست الان وضعشون در عالم برزخ چه خواهد بود، چه خواهد بود. ما از حجاب پشیمون نیستیم. من بالا سر یه مریضی که نمیشناختمش، اون وقت حال داشتم میرفتم بیمارستانهای خیلی پرت و پلا، عیادت مریضا، اون وقتم کسی منو نمیشناخت، هنوز طلبه قم بودم، پول میبردم، کمک میبردم با یارانی که اسلام رو به جان و دل در آغوش داشتن. بالا سر تخت یه مریضی پیرمرد، اینجور که پرستار میگفت بالای 85 سال، فحش به خودش میده، ناسزا به خودش میگفت، عصبانی بود، اعصاب به هم ریخته بود. من بهش گفتم پدر تو این سن فحش دادن قبیحه ولو به خودت. گفت من به حرف تو گوش نمیدم، من باید به خودم فحش بدم. چرا؟ گفت من زمان رضاخان پاسبان بودم، نمیدونم چند تا چادر از سر ناموس مردم کشیدم و چادر رو پاره پاره کردم و چه ناله هایی از زنان و دختران با ایمان جیگر منو سوزوند. ولی من کارم رو ادامه می دادم، چون می گودم اعلی حضرت گفته و حقوق دارن به ما می دن. می گم من که چنین جنایتی رو به قرآن و به زنان و ناموس مسلمونا انجام دادم آمرزیده میشم، و من باید به خودم فحش بدم که چرا با بودن خدا و قرآن و علی و امام حسین رفتم برده طاغوتی شدم که یه بارم ندیدمش و این پرونده رو سیاه کرد. بی حجاب آخرشم پشیمان میشه، چون یه کار شیطانیه، یه کار ابلیسیه. ولی حجاب متن قرآنه، حجاب در سوره نور و احزاب امر پروردگار مهربان عالمه. هیچ وقت زنان با ایمان از حجاب پشیمون که نمیشن، چی خیلی هم خوشحالن که در دوره جوانی تا حالا عامل تحریک شهوات حرام مردم با رو و مو و لباسشون نشد. انسان از دین پشیمان نمیشه که، مگه خیلی کم ظرفیت باشه که حالا یه فشار اقتصادی، فشار گرونی، یه چهار تا اداره که کارشو باید یه هفته یه انجام بدن، سه ساله دارن میبرنش و میارنش، یه آدم کم ظرفیت میگه من دین رو دیگه نخواستم، مسجد و منبر رو نخواستم، عاشورا رو نخواستم. اصلا گرونی و فشار اداری چه ربطی به خدا، به قرآن، به ابی عبدالله، به جلسات، به مارمزون و به محرم و سفر داره؟ چه ربطی داره؟ ابوذر رو تبعید کرد شاه سوم به ربزه، در حال گرسنگی و تشنگی جان داد، چون هیچی تو بیابون پیدا نمی شد. چکار کرد؟ از خدا گلایه کرد، از پیغمبر گلایه کرد، از قرآن گلایه کرد؟ نه، به دخترش گفت من دارم از دنیا میرم، بیا سر من رو خاک بردار. پسر 20 سالش هم گرسنه و تشنه جلو روش مرد. من رفتم ربزه سر قبر هر دوش، هم پدر هم پسر. وقتی که دختر سر بابا رو به دامن گرفت بهش گفت دخترم من مردم، ناراحت نباش، یه کاروانی از مکه میاد از جاده بره، فقط برو بهشون بگو ابوذر از دنیا رفته، اونا میان همه کارای منو انجام میدن. گله کرد از خدا، گله کرد از پیغمبر، پشیمون شد، گو ای کاش متدین نمیشدم، ای کاش با پیغمبر ارتباط برقرار نمی کردم. نه اینکه گله نکرد، از خدا و از پیغمبر و دین آیشو می خونم از قرآن، به شدت راضی بود. حالا این تبعید، این گرسنگی، این تشنگی، این گرونی، این محل نذاشتن تو بعضی از ادارات عوارض دنیاست، به خدا ربطی نداره، به دین ربطی نداره. یه مرتبه دخترش دید داره پدر میگه علیه السلام، علیه السلام، له السلام، منه السلام، به السلام. هرچی دختر نگاه کردید کسی، گفت بابا به کی داری سلام میکنی؟ با این سلامایی به این مهمی؟ گو عزیز دلم ملک الموت بالا سرم، به من میگه ابوذر، خدا به من فرمان داده قبل از اینکه جان تو بگیرم سلام خدا رو به تو برسون. به خود صبر کنی، به خود تحمل کنی. اگه در دنیا درست نشد که خوب نشد، آخرت برامون عالی ترین تهیه رو دیده و تلافی این مشکلات رو هم حتما خواهد کرد. فهو و فی ایشتن راضیه. من یه زندگی به مؤمن در آخرت میدم که از اون زندگی با تمام وجودش خوشنوده و راضی. تمام انبیا و ائمه و اولیاء الهی به هدفشون رسیدن، یک دشمن پیدا نمی کنید که به هدفش رسیده باشه. خانوم اومد دم در با حجاب، حجاب قرآن، حجاب مادر 124 هزار پیغمبر، حجاب مادران ائمه. بی حجابی مال کیاس؟ مال اروپا، مال امریکا، مال اسرائیل. بی حجابی مال این طرف نیست، مال اون طرفه. بی حجابی مال هوای نفس و شیاطین غرب و شرقه. بی حجابی بار منفی داره، خیلی. حجاب بار مثبت داره، خیلی. به مأمور دولت گفت چه کار داری؟ گفت اعلی حضرت یک کیسه پول براتون فرستاده، لطفاً قبول بکنید. گو من قبول نمی کنم. گو این بچه های قد و نیم قدم با نون جو خشک دارن شکمشون رو سیر می کنن. این پولی که می خوای به من بدی فکر کنم باش بشه در بهترین جای مدینه خونه خرید و با یه مقداریشم زد و بند معاملاتی کرد و خونه رو اداره کرد. برو به شاهت بگو این که یک کیسه است، اگر توان داشته باشه. اینو یه غیر شیعه داره میگه عالم، اگر توان داشته باشه همه هستی رو ملک من کنی که من از علی ابن ابی طالب ببرم، نمی برم. در و بست و رفت. این مؤمن وقتی خدا میگه ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، یعنی مؤمن است، شکست بخور نیست، ضعیف شکست میخور، پولکی شکست میخوره، شهوتران شکست میخوره، اونی که هوای نفس بهش حاکمه و خواسته های نامشروع شکست میخوره. مؤمن نه، یه زندگی پاک مؤمن داره. آیشو بخونم اگر خدا لطف کنه. این آیه یه مقدار توضیح داره و یه نکته بسیار عجیب فردا شب براتون بیان بکنم. خوشحالم که دوباره به دیدن شما خدا من رو توفیق داد. شما مردم با ارزشی هستید، شما از نظر قرآن مؤمنین، برای این که این همه فساد جهانی و بعضی از فسادهای داخلی بین شما و خالقتون، بین شما و نازل کننده قرآن، بین شما و پیغمبر، بین شما و اهل بیت فاصله ننداخته، معلوم میشه مؤمنین. آیه در سوره نحل، من عمل صالحا من ذکر او انسا، نه فقط مرد، کسی که دوره عمرش کار شایسته و پسندیده انجام میده، چه مرد چه زن، اما و هو مؤمنون، چون خدا فقط از مؤمن میخره. ممکنه یه آمریکایی، یه اروپایی، یه هلندی تریلیاردر شده باشه، بگه یه همه پول رو دوش من سنگین، برم یه درمونگا، یه بیمارستان، یه صد تا خونه بسازم بدم به مستحق، خدا می فرماید من نمی پذیرم. شرط پذیرش عمل پسندیده مؤمن بودن کننده کار. اینو از زمان آدم شرط کرد. مثل یه تاجری که میخواد جنس بفروشه به خریدار میگه آقا شرایط من در پول دادن، در پول گرفتن، در تحویل جنس، این اگه نمیخوای نخر. از زمان آدم اعلام کرده شرط قبولی زحمات شما مؤمن بودنتونه و الا قبول نمی کن. من عملا صالحا، چه آیه زیباییه، من ذکرن او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه. این زندگی پاک، حیاتا طیبه. حالا وقتی وارد عالم آخرت بشه مؤمن، ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اینم خیلی بار مثبت سنگینی داره، این آخر آیه و پایان آیه. پیه بحث قرآن و روایات اینه که مؤمن زندگی پاک داره، شریک شیطون نیست، شریک مجرمان نیست، شریک ربا نیست، شریک غصب نیست، شریک اختلاس نیست. مؤمن با خداست. همین پاک، خدا خدای پاکی از هر عیب و نقص. این پاکی او در زندگی مؤمنم تجلی داره. خوشانان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشانان که بذره آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. وقتی قبر و پوشان از گفته های امام ششم استفاده میشه، خطاب به دختر پیغمبر کرد، کسی که در تمام جنگ ها پیروز بود و نترسید، کسی که در همه جنگ ها احساس ضعف نکرد، کسی که در 23 سالگی یک تنه با عمر ابن عبدود مهمترین شجاع عرب جنگید و زمینش انداخت، گفت دختر پیغمبر میخوام بمونم کنار قبره اما طاقت ندارم، میخوام برگردم اتاق، جواب این چهار تا بچه بی مادر رو چی بگم؟ نه کنار قبرت میتونم بمونم نمیتونم برم پیش بچه های یتیمم. امام صادق میفرماید نه رفت خونه نه کنار قبر، اومد کنار قبر پیغمبر، خودشو رو قبر انداخت. من از حرفایی که نصف شب با پیغمبر زده یه جمله شو میگم، یا رسول الله تو این مدینه پر جمعیت بلند شو ببین علی غریب شد. علی جان برای شما سخت در بود وقتی خودتو رو قبر پیغمبر انداختی، اونم رو خاک، یا برای نوه 13 سالت سکینه که تو گودال خودش روی بدن پاره پاره انداخت. درباره خودش هیچ حرفی نزد، فقط صدا زد بابا انظر الی عمتی المظلومه، پاشو ببین عممو دارن کتک میزن. خدایا به امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و وجود مبارک ائمه طاهرین و انبیا و به عزت خودت دل تمام مردم پنج قاره رو با نابودی اسرائیل شاد کن. خدایا به همان گونه که تالا ما رو حفظ کردی تا آخر عمر، ما و زن و بچه هامونو در دین حفظ کن. خدایا گذشتگان ما که در دیندار شدن ما مؤثر بودن از دنیا رفتن، همشونو امشب غریق رحمت بگردان. خدایا به آیات قرآنت وجود مبارک امام زمان رو همین لحظه دعاگوی ما و زن و بچه های ما و نسل ما قرار بده. آمین.